بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در ذیل دلیل دوم محال بودن فساد بر نفس، یک اشکال و جوابی مطرح شد که صدر المتعلهین قدس سره در پایان این فصل پنجم اشاره می‌فرمایند به مغالطه‌ای که در جواب صورت گرفته در جواب از اشکال. اشکال این بود که شما در دلیل دوم دنبال محلی برای استعداد فساد نفس می‌گشتید. اون محل عبارت است از بدن. همانطور که بدن حامل استعداد وجود نفس است و لذا وجود نفس حادث میشه، اگر استعداد وجود نفس قبلا در یک محلی مثل بدن نباشه که وجود نفس حادث نمیشه، همانطور که بدن محل استعداد وجود نفس است، محل استعداد فساد نفس هم هست. بنابراین فساد نفس هم حادث میشه، پیش میاد. اینجوری نیست که فساد بر نفس محال باشه اونطوری که ادعا کردید. این اشکال بود. جوابی که از اشکال داده شد اینه که این دوتا صورت با هم فرق داره. بدن می تواند محل استعداد وجود نفس باشه، ولی نمی تواند محل استعداد فساد نفس باشه و عدم نفس. چرا؟ چون قابل و محل باید با وجود مقبول باقی بماند. خب بدن با وجود نفس باقی میمونه، اما با فساد نفس باقی نمیمونه. هیچ کس نگفته که بدن با فساد نفس بقا داره، باقی میمونه. بنابراین بدن میتواند قابل حامل محل استعداد وجود نفس باشه، ولی نمیتواند محل استعداد فساد نفس باشه. خب وقتی که فساد نفس مسبوق به استعداد در محلی نشد، دیگه این فساد نفس حادث نخواهد شد و نفس باقی خواهد بود. بنابراین فساد بر نفس محال است. این جوابی بود که از اشکال داده شد. صدر المتعلهین می فرمایند که این جواب گرفتار مغالطه هست، دوچار مغالطه هست. در این جواب مغالطه صورت گرفته. مغالطه هم یا مغالطه لفظی است که به سبب اشتراک حاصل شده، اشتراک لفظ، و یا مغالطه معنوی است به جهت فرق نگذاشتن بین ذاتی و عرضی، بین ما بالذات و ما بالعرض. خب حالا بیان این دوتا مغالطه. اما بیان مغالطه از نوع اول که به جهت اشتراک لفظ باشه، به سبب اشتراک لفظ باشه، ببینید ایشون می‌فرمایند که لفظ قبول مشترک بین دوتا معناست، یکی قوه و استعداد و یکی هم انفعال و اتصاف و استکمال. یه معنای قبول قوه و استعداد است، یه معنای قبول انفعال و اتصاف و استکمال است. بنابراین قابل دو تا معنا داره. یه معنای قابل قوه هست، استعداد است. یه معنای قابل منفعل و متصف و مستکمل هست. چون آخه در جواب از اشکال گفته شد که قابل باید با وجود مقبول باقی بماند. ایشون میفرمایند خب ببینید، یعنی در جواب دو تا نکته رو توجه داشته باشید که این مغالطه روشن بشه. در جواب گفته شد که قابل باید با وجود مقبول باقی بماند و بدن این با وجود نفس باقی میماند، لذا بدن میتونه محل استعداد وجود نفس باشه ولی نمیتونه محل استعداد فساد نفس باشه. خب قابل دو تا معنا داره. یه معنای قابل قوه و استعداد، یه معنای قابل منفعل و متصف و مستکمل. قابل وجود نفس به معنای اول که قوه و استعداد باشه ماده بدنه، یعنی نطفه، و این با وجود نفس باقی نمیماند. این با وجود نفس باقی نمیماند. قابل به معنای منفعل و قابل به معنای قوه و استعداد ماده بدن است که نطفه باشه و این با وجود نفس باقی نمیمونه، با فعلیت نفس باقی نمیمونه، چون قوه و فعلیت که با هم جمع نمیشن که. اما قابل به معنای منفعل و متصف و مستکمل، این عرض میکنم که بدن هست، که بدن منفعل از نفس میشه، متصف به نفس میشه، کامل میشه به وسیله نفس، مستکمل به نفس هست. این با وجود نفس باقی میمونه. اونی که به معنای قوه هست، به معنای استعداده که ماده بدن باشه، نطفه باشه، اون باقی نمیمونه با وجود نفس. شما آخه میگفتید که بدن این حامل قوه وجود نفسه، حامل استعداد وجود نفسه و با وجود نفس باقی میمونه. شما یه جا قابل رو به یه معناست و یه جا به یه معنای دیگری است. شما دارید از لفظ مشترک قابل استفاده میکنید و مغالطه میکنید. اینا دوتا معنای قابله. اون قابلی که با وجود نفس باقی میمونه، اون بدنه که قابل به معنی منفعل و متصف و مستکمله. اون قابلی که حامل قوه استعداد نفسه، حامل قوه وجود نفسه و استعداد وجود نفسه، اون ماده بدنه که نطفه باشه. اینا با هم فرق میکنه. این مغالطه از نوع اول که به واسطه اشتراک لفظ. و اما مغالطه از نوع دوم که به جهت فرق نگذاشتن بین ذاتی و عرضی باشه، ما به ذات و ما به العرض. ببینید یه حامل قوه نفس به ذات داریم و یه حامل قوه نفس بالعرض داریم. یه حامل به ذات داریم، یه حامل بالعرض، که باز در جواب بین اینها تفاوت گذاشته نشده، فرق گذاشته نشده. یه حامل قوه نفس داریم. اینجا هم که ما میگیم قوه نفس، اینجا میتونه قوه وجود نفس باشه، میتونه قوه فساد نفس باشه، عدم نفس، که اینا رو یکی یکی حساب میکنیم. حالا به طور کلی یک حامل قوه و استعداد به ذات برای نفس هست که اون عبارت هست از چی؟ اون عبارت هست از ماده بدن که نطفه باشه. و یک حامل بلعرضی هم هست که اون عبارت هست از بدن. خب حالا در مورد وجود نفس و فساد نفس فرق میکنه. ببینید در مورد وجود نفس، اون حامل به ذات که ماده بدن و نطفه باشه، اون با مقبولی که وجود نفسه باقی نمیمونه. اما حامل بلعرض که بدن باشه، با مقبولی که وجود نفسه باقی میموند. در مورد وجود نفس اینجوریه. در مورد فساد نفس برعکس. در مورد فساد نفس، اون ماده بدن که حامل به ذات قوه فساد نفسه، با فساد نفس باقی میمونه. اما حامل بلعرض که بدن باشه، این بدن چرا حامل بلعرضه؟ این حامل بلعرض بودن بدن به واسطه اشتمال بدن است بر ماده. به خاطر اشتمالش بر ماده میشه حامل بلعرض. این با فساد نفس باقی نمیمونه. یعنی در این مغالطه نوع دوم که یک حامل بذات و قابل بذاتی و یک حامل بلعرض برای قوه نفس و استعداد نفس پیدا میشه، این در مورد وجود نفس و فساد نفس فرق میکنه. در مورد وجود نفس، حامل به ذات که ماده باشه و نطفه باشه، ماده باشه یعنی ماده بدن، با فساد نفس باقی میمونه در مورد فساد. اما بدن که حامل بلعرض باشه باقی نمیمونه. اما در مورد وجود، اون حامل به ذات باقی نمیمونه که نطفه باشه و ماده باشه، حامل بلعرض که بدن باشه باقی میمونه. خب بنابراین صدر متعلمین میفرمایند که بیدار باش، خلاصه که اگر این فرقها رعایت نشه و اهمال بشه، این اسباب اشتباه میشه، چنان که در همین جواب اسباب اشتباه و غلط شده. خب ببینید تا اینجا نتیجه چه میشه برای این که بریم به استقبال فصل بعدی. تا اینجا نتیجه این شد که اون جوابی که از اشکال ذیل دلیل دوم در این فصل داده شد، به خاطر دوچار بودن به مغالطه، تمام نیست. یعنی اون اشکال جدیه، یعنی اون اشکال باقیه، یعنی اون اشکال یه اشکال سرسری نیست، یه اشکال سهل و ساده نیست، یه اشکالیه که مثل خواجه طوسی علیه الرحمه توش گیر کرده. اون یه اشکال سرسری و سهلی نیست. لذا ایشون میفرمایند که گوش به زنگ باش و منتظر باش برای مطالب فصل بعدی، یعنی فصل ششم، که فی ذکر معاد مشرقی، یعنی که در اونجا صدرالمتعالین از این اشکال جواب بده. که حالا این عبارت رو برای که حالا تا این مطالبی که عرض شد از ذهن خارج نشده، اینها رو تطبیق بکنیم، وارد بشیم در فصل ششم. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و اما الذي ذكرها هنا من بيان الفرق بين حامل قوة الحدوث و حامل قوة الفساد و ان البدن فيه قوة حدوث النفس لانه يبقى معها و لیس فیه قوة الفساد اذ لا یبقى معها. اما اون چه که ذکر شد در اینجا در جواب از اشکال ذیل دلیل دومه در این فصل، در بحث این فصل، که عبارت بود از این از چه؟ که عبارت بود از فرق بین حامل قوه حدوث نفس، یعنی وجود نفس، قوه یعنی استعداد، که بدن میتواند حامل قوه وجود نفس باشه، و بین حامل قوه فساد نفس، که بدن نمیتواند محل قوه و استعداد فساد نفس باشه. چرا؟ به این دلیل که و ان البدن فیه قوت و حدوث نفس، بدن درش استعداد وجود نفس هست، لانه یبقا معها، چون بدن با نفس باقی میمونه، یعنی قابلیه که با وجود مقبول باقی میمونه. اما در بدن نمیتونه قوه فساد نفس و استعداد فساد نفس باشه. چرا؟ از لا یبقا معها، چون هیچ که نگفته که بدن با فساد نفس، البته ضمیر که مؤنثه چون به قوه فساد برمیگرده، اما مقصود فساده، با فساد نفس باقی بمونه. اگر معهو بود بهتر بود، چون به فساد باید برگرده، اما حالا اینجا چون قوه فساد بوده ضمیر مؤنث آورده شد. ففیه مغالطتون، در این جواب مغالطه هست. یکی از این دونو مبناها اشتراک و لفظ القبول و اطلاقه تارتن به معنى القوت الاستعدادیه و تارتن به معنى الانفعال و الاتصاف. مبنای مغالطه در جواب یا اشتراک لفظ قبول و قابل هست، و این که لفظ قبول و قابل یه مرتبه اطلاق میشه بر قوه و استعداد، و یه مرتبه هم اطلاق میشه بر انفعال و اتصاف و استکمال، که حالا توضیح خواهند داد که قابل به معنای قوه و استعداد وجود نفس ماده بدنه که نطفه باشه و این با وجود نفس باقی نمیمونه، اما قابل به معنی منفعل و متصف و مستکمل برای وجود نفس بدنه که این با وجود نفس عرض می کنم باقی میمونه. او عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرس. اینجا ما حالا موقعی که می خوندیم حاشیه زدیم اینجا، این بین ما بالذات رو نوشتیم ایل مواد فانها حامل و قوت نفس بالذات، ما بالعرض رو نوشتیم ایل بدن فانه حامل و قوت نفس به اعتبار اشتمالهی علی المواد، که بالعرض بودنش هم به خاطر اشتمالش بر ماده است. یا این که مبنای مغالطه فرق نگذاشتن بین قابل به ذات، حامل به ذات برای قوه نفس، و قابل بالعرض، حامل بالعرض برای قوه نفس، حالا چه قوه وجود چه قوه فساد، که اینا با هم فرق میکنه، یکی باقی میمونه یکی نمیمونه، اینا باید خلاصه فرق گذاشته بشه. حالا توضیح این دوتا مغالطه. فإن حامل قوة الحدوث للنفس ليس هو البدن الحي، حامل قوه حدوث نفس یعنی قابل به معنی قوه و استعداد، نگفتن لفظ قبول مشترک بین قوه و استعداد و انفعال و اتصال، حامل قوه حدوث نفس یعنی قابل به معنای قوه، قوه نفس، استعداد نفس، که همین هم میشه حامل به ذات. اون لیس هو البدن الحی، که بدن نیست، بدن زنده، چون بدن مرده که اصلا بدن نیست دیگه، بدن که میگیم یعنی بدن زنده، بدن که این قابل نفس به معنی قوه و استعداد نیست. چرا؟ چون قوه و استعداد نفس با فعلیت نفس دیگه جمع نمیشه. این قابل دیگه قابلیه که با وجود مقبول باقی نمیمونه، ولی بدنه هایی که باقی میمونه با نفس. بل شیء آخر و کن نطفه و ما یجری مجراها، قابل به معنی قوه و استعداد نفس یه چیز دیگریه که ماده بدن باشه. اون مواد که گفتیم یعنی مواد بدن، ماده بدنه. کن نطفه و ما یجری مجراها، و اون چه نازل به منزله نطفه است، یعنی تا اون مرحله‌ای که بدن تام الخلق نشده، مثل علقه و مزقه و مراحل بعدی، اینا قابل به معنی قوه و استعداد نفس. و هو غیر باغ عند حدوث صورت نفسانیه. ای هو رو باز ما اینجا یه حاشیه زدیم، همون موقعی که میخوندیم نوشتیم ایل استعداد و الا فمحل و الا فمحله باغ و هو غیر باغ عند حدوث صورت نفسانیه. یعنی استعداد، این قوه که قابل به معنی قوه و استعداد باشه، این باقی نیست عند حدوث صورت نفسانیه، ولی محلش یعنی اون ماده باقی نیست، ماده باقی نیست، اما محلش که بدن باشه، بدن حی با وجود نفس باقی میمونه. و هو غیر باغ عند حدوث صورت نفسانیه و هو غیر باغ، یعنی این نطفه و ما یجری مجراها، نطفه و ما یجری مجراها، این غیر باغ عند حدوث صورت نفسانیه، این باقی نمیمونه در وقت پیدا شدن صورت نفس، یعنی با وجود نفس باقی نمیمونه. خب ای تا اینجا اون مغالطه نوع اول بود که مبناش اشتراک لفظ بود. از اینجا میخوان برن سراغ توضیح اون مغالطه نوع دوم. والبدن الباقی مع النفس هو قابل النفس حالا البته نه، این ادامه همون توضیح اشتراک لفظه. والبدن الباقی مع النفس هو قابل النفس به معنی المستکمل بها استکمال الجزء المادی بالجزء السوری من المرکب. این الاستکمال رو ما نوشتیم استکمال الجزء المادی بالجزء السوری من المرکب. بدن باقی با وجود نفس، بدن که باقی میمونه با وجود نفس، این قابل نفسه، اما به معنای دوم قبول، نه به معنای اول که قوه و استعداد باشه، به معنای مستکمل به وسیله نفس، چون بدن با نفس کامل میشه، یعنی با نفس میشه یه نوع، چون بدن ماده نفس هم صورته، با هم یه نوع عرض میکنم حیوانی رو محقق میکنن، کامل میشه، یه نوع درست میشه. نحوه استکمال ماده با صورت در مرکبی که جسم خارجی باشه، که همین انسان هست، که بدن میشه ماده، نفسم میشه صورتش، این ماده با صورت کامل میشه و یک نوعی رو محقق میکنن. خب تا اینجا توضیح مغالطه نوع اول. از اینجا میرن سراغ مغالطه نوع دوم. و یجوز ان یکون هو به عینهی قابل قوت الفساد لها. این ضمیر هو به بدن برمیگرده. و جایز است که بدن عیناً، خود بدن قابل قوه فساد نفس باشه، منتها ما حاشیه زدیم لکن بالعرس، این میشه حامل بالعرس، یعنی بدن حامل بالعرس میشه برای قوه فساد نفس. والذی یقبل الفساد، یعنی به ذات شیء آخر و هو باق مع الفساد، اون چیزی که قابل به ذات فساده و حامل به ذات قوه فساد نفسه شیء دیگری است. در حاشیه ما این شیء دیگر رو نوشتیم، یعنی المواد، ماده بدنه، مواد بدنه که هو باق مع الفساد، با فساد نفسم باقی میمونه مواد بدن، حالا ولو بدنم از هم پاشیده بشه، متلاشی بشه، ممزق بشه، اما در این حال باز مواد باقیه، اما بدن باقی نیست، او حامل بالعرض باقی نمیمونه. ففی قابل کل من الطرفین ای الکون والفساد اعتباران متغایران، اعتبار ما منه الشی و اعتبار ما فیه الشی، پس در هر کدام از دو طرف وجود و عدم نفس، کون و فساد نفس، دو تا اعتبار متغایر است، یعنی دو تا قابل داریم، یه قابل به معنی قوه، یه قابل به معنی مستکمل، یه قابل به ذات، یه قابل بالعرض، اینا باید تکلیف هر کدام مشخص بشه. یکی اعتبار و مامنه شی، که شی در اینجا نفسه، مامنه نفس ما اینجا نوشتیم و هو المواد، که مواد دن، و یکی اعتبار مافیه نفس نوشتیم و هو البدن، که بدن باشه. اینا باید خلاصه ماده بدن و خود بدن، اینها باید بینشون فرق گذاشته بشه. و اهمال الفرق بینهما مغلطون، اگر واگذاشته بشه فرق بین اینها و رعایت نشه، این به غلط میندازه شخص رو، چنان که در جواب عرض میکنم جواب دوچار مغالطه شده بود و مغالطه صورت گرفته بود. فکن متیقظا، پس بیدار باش. خلاصه که این گرفتار این مغالطه نشی. فستمع ما سیقرع و سمعک، گوش به زنگ باش، منتظر باش برای اون مطالبی که در فصل بعدی تبلک گوش تو را به صدا در خواهد آورد و خواهد کوبید. یوم یناد المناد من مکان قریب، این فستمع یوم یناد المناد من مکان قریب در سوره مبارکه قاف هست، اقتباس از آیه کریمه قرآنه، راجب روز قیامته. حالا ایشان اینجا استفاده میکنن، چون آخه در همین فصل ششمه دیگه، مکان غریبه دیگه، که در اونجا خلاصه ندا خواهند داد و مطالبی رو خلاصه گوش زد خواهند فرمود. منتظر باش که خلاصه الان از این مکان غریبی که فصل ششم باشه، خلاصه منادی تو رو ندا بده و ما جواب بدیم از این اشکالی که خلاصه سر جای خودش و به قوت خودش باقیمون، چون جواب که مغالطه بود، جواب که برهانی نبود. بعد ایشون فصل ششم رو معنون می‌فرمایند به فی ذکر معاد مشرقی، بله؟ فی ذکر میعاد مشرقی، این ذکر و میعاد که می‌فرمایند به خاطر ای که تا الان چندین بار ایشون خلاصه وعده دادن، وعده بحث این فصل رو دادن، لذا این میشه میعاد. که همین اشکالی که ملاحظه فرمودید که از چند فصل قبل پیش درآمد این اشکال مطرح شده بود، تا حالا در این فصل خلاصه مستقلن بهش پرداخته بشه و جواب ازش داده بشه، لذا می فرمان فی ذکر میعاده. اما مشرقیین که میفرماین به خاطر اون جوابی است که در این فصل ایشون بر اساس مبانی حکمت متعالیه خواهند داد. دو تا جواب میدن، یه جوابی که میفرمان من در گذشته این جواب رو دادم، اون رو میفرماین که طبق قواعد اهل نظر و فلسفه است، اما یه جوابی که میفرماین حالا میدم و بهش رسیدم، اون بر اساس مبانی حکمت متعالی است و چون مبانی و تعالیم حکمت متعالیه اتکای به برهان صرف ندارد، بلکه متکی به کشف هم هست، به ویژه کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که آموزه های دینی باشه. چون که تعالیم حکمت متعالیه، مبانی حکمت متعالیه، مطالب حکمت متعالیه اتکای به برهان صرف ندارد، بلکه توجه داره و اتکا داره به بارقه های کشفی و به برق‌های معارف و معرفتی که از مشرق تجرد عالم وجود بر قلب سالک و بر قلب اهلش متجلی میشه و میدرخشد. لذا عنوان این فصل رو ایشون گذاشتن فی ذکر میعاد مشرقی. بله، لذا نه به ایشون نه عرض کردم توجه حکمت متعالیه فقط به برهان نیست، به کشف هست، به ویژه کشفی که بر پیغمبر شده، چون که در حکمت متعالیه از قرآن، از روایات و احادیث هم استفاده میشه، اونا بالاتر است از کشف هایی که به خود شخص میشه. این رو خواستم عرض بکنم، ولی نخواستم بگم که بر ایشون وحی نازل شده و میشه. خب، لذا عنوان این فصل رو گذاشتم فی ذکر میعاد مشرقی. خب حالا ببینید، این که عرض کردم این اشکال یه اشکال سر راهی نیست و یک اشکال پیش پا افتاده نیست، اشکالیه که مثل خواجه علیه الرحمه توش گیر کردن. خواجه علیه الرحمه یه رساله ای رو نوشتن به نام رساله رسالت و اسئلت نصیریه، یه سوالایی رو تو این رساله، تو این نامه مرقوم فرمودن، مطرح کردن و این رو فرستادن برای بعض از معاصرین خودشون که حکیم شمس الدین خسروشاهی آذربایجانی باشه. این معاصر خواجه است، از شاگردان فخر رازی است، خیلی هم برای فخر احترام قائله. البته با خود خواجه هم در درس فریدالدین داماد هم درس بودن، یعنی با خواجه با هم در درس فریدالدین داماد شرکت میکردن. خب یک تعبیر میکنن صدرالمتعالین حکیم نهری ریست، خلاصه یه دانشمند فرزانه. خواجه این سوال ها رو مرقوم میفرماین و میفرستن برای این حکیم بزرگ و از این حکیم خلاصه استمداد میکنن که پاسخ این سوال ها و پرسش های خواجه رو بنویسه و بده. منتها اون حکیم خلاصه جوابی نداره برای این سوال ها. خب سوالی که برای خواجه سوال باشه، اشکالی که برای خواجه اشکال باشه، خب هر کسی که نمیتونه پاسخ اون اشکال رو بده، جوابی برای این همین سوالای خواجه است. رسالت و اسئلت نصیری. یکی از اون سوالات و اشکالاتی که خواجه علیه الرحمه در این رساله مرقوم فرمودن و پرسیدن همین مسئله بقاء نفس است بعد از بدن، که خواجه توش مونده، بقاء نفس بعد از بدن. در حقیقت خواجه علیه الرحمه در اینجا در این مسئله بقای نفس بعد از بدن دو تا اشکال دارن، دو تا پرسش. توجه بفرمایید، مشکل خواجه اینه، پرسش خواجه اینه، مشکل اینه که حکما از یک طرف قائل شدن به حدوث نفس، نفس رو حادث می، از یک طرفم قائل شدن به عدم فساد نفس که بقای نفس باشه بعد از بدن. خواجه میخواد فرمه اینا با هم نمیسازن. این مثلا به قول امروزی ها یه پارادوکسه، نمیشه هم نفس حادث باشه و هم باقی باشه بعد از بدن، یعنی فاسد نشه، از بین نره، اینا با هم نمیسازن. حالا اینجا خواجه دو تا اشکال داره، چرا با هم نمیسازن؟ به خاطر این که هر چیزی که بخواهد حادث باشه و متجدد باشه، در یکی دو تا درس قبلم گذشت، هر چیزی که بخواهد حادث و متجدد باشه، اعم از وجود و عدم، اعم از کون و فساد، این باید مسبوق باشه به استعداد در یه محل، راه و رسم وجود حادث اینه. حادثات اینجوری هم دیگه، مادیات اینجوری هم دیگه، مادیات اینها برای وجودشون دو تا امکان لازمه، یکی امکان ذاتی، یکی هم امکان استعدادیشون باید قبلا در یه محلی باشه و الا وجود پیدا نمی کنن، برخلاف مجردات و غیر حادثات که اونها امکان ذاتی برای وجودشون کفایت میکنه. خب حالا اگر وجود نفس بخواد حادث باشه، وجود نفس اگر بخواد حادث باشه، این باید استعداد وجود نفس در یک بدنی قبلا پیدا بشه تا بعدن اون نفس در اون بدن وجودش حادث بشه. درست؟ خب پس بنابراین حدوث نفس که از یه طرف حکما قائلن، این مستلزم این است که بدن حامل و محل قوه و استعداد وجود نفس باشه جلوتر. درست؟ خب حالا اشکال اول خواجه اینه که میفرماین که ما همین معنا رو، همونی که در این اشکال ذیل دلیل دوم فصل قبلی گذشت، ما همین معنا رو نسبت به فساد نفس قائل میشیم. یعنی میگیم بدن حامل قوه فساد نفس هم هست، حامل قوه فساد نفس هم هست، بنابراین نفس فسادم پیدا میکنه، نه باقی نیست بعد از بدن. خب همانطور که بدن حامل قوه وجود نفسه، حامل قوه فساد نفسه هست. اگر حکما برگردن و بگن که نه، نفس حامل قوه فساد نمیخواد، بدن حامل قوه فساد نفس نیست، چرا؟ چون نفس مجرده. ما میگیم اه، به قوه فساد که رسید نفس شد مجرد؟ پس بنابراین نفس حامل قوه وجودم نمیخواد، و اگر حامل قوه وجود نداشت و نخواست دیگه حادث نخواهد بود. یعنی بین قول به حدوث نفس و بقای نفس و عدم فساد نفس ناسازگاری است، اینا با هم جمع نمیشن. اگر نفس حادث است و حامل قوه وجود میخواد که بدن باشه، همین بدن حامل قوه فسادش هم است. و اگر چون نفس مجرد است حامل قوه فساد نمیخواد، پس حامل قوه وجود هم نمیخواد، حادث نیست. هیچ فرقی بین این که بدن حامل قوه وجود نفس باشه و حامل قوه فساد نفس باشه نیست. این اشکال اول خواجه. اشکال دوم خواجه این استش که خب حالا ما غمزه این کردیم از اشکال اول، قبول کردیم که بدن حامل قوه وجود نفس هست و نفس چون مجرده بدن حامل قوه فسادش نیست. از اشکال اول گذشتیم، عبور کردیم، چشمامون بستیم، رها کردیم اشکال اول که قبول کردیم بدن حامل قوه وجود نفسه، حامل قوه فساد نفس نیست چون نفس مجرده، این رو قبول کردیم. اشکال دوم خواجه اینه که چطور بدن مادی حامل قوه وجود نفسی باشه که مجرد از ماده و مباین با ماده و مفارق از ماده است، جدای از ماده است، این چطور میشه؟ مثل این میمونه که مثلا حجری که مباینه با انسانه حامل قوه وجود انسان باشه، یا مثل این میمونه که یک نفری که الان در آمریکاست در مغربه، این حامل قوه وجودش در مشرق باشه، ماده‌ای که در مشرقه که جدای از همان مباینه با همان کاری با هم ندارن، اینجوری میشه دیگه. آخر بدن مادی ماده این قوه وجود نفسی باشه که مجرد و مفارق و مباین از ماده است، جدای از ماده است، اصلا هیچ پیوندی با ماده نداره. اگر حکما بگن علت این امر اینه که بدن ماده است، نفس صورته، بدن ماده و نفس صورت، لذا بدن مادی حامل قوه وجود نفس مجرد، مجرد از ماده، اگر حکما اینجور بگن ما برمیگردیم به اشکال اول، برمیگردیم به اشکال اول، میگیم چون بدن ماده و نفسم صورته، بدن حامل قوه فساد این صورت هم است، همونطور که حامل قوه وجودشه، برمیگردیم به اشکال اول، حامل قوه وجودش هم است، هیچ فرقی نیست. این اشکالیه که خواجه دارن در اینجا، و جواب قانع کننده ای هم خواجه پیدا نکرده، حتی جوابی که خودشون در شرح اشارات دادن در جلد سوم که حالا آدرس شو خواهیم، حتی همون جوابی که خواجه خودشون در جلد سوم شرح اشارات دادن برای خواجه قانع کننده نیست. چرا؟ چون اگر قانع کننده بود این رو در اسئلت النصیریه، در رسالت و اسئلت النصیریه مطرح نمی‌کرد. معلومش خود اون جوابم برای خواجه قانع کننده نیست. صدر المتعلهین میخواد که بیاد به میدان حل این مشکلات معرفتی، که البته حالا ایشون اول یه جوابی میدن که میفرمان من این رو سابقا گفتم بر طبق قواعد اهل نظر، منتها الان جواب دیگری میدم بر اساس مبانی و تعالیم حکمت متعالیه، که حالا این اشکال رو بخونیم. الفصل السادسو، نه مسئله بعد و قبل نیست، اصلا اسئله نصیریه اینا معضلاتی است که خواجه داره، توجه میفرمایید، معضلات خواجه است که لذا دست به دامن دیگران شده. حالا اونشو من چیز نکردم، یعنی از نظر ترتیب تاریخی، ولی همین که در اون رساله این آمده، این جزو مسائل لاینحل خواجه بوده. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فی ذکر میعاد مشرقی، اعلم ان المحقق الفاضله افضل المتأخرین نصیر الدین محمد طوسی رحمه الله قد بعث رسالتن الى بعض معاصریه من العلماء. خواجه علیه الرحمه رساله رو ارسال فرموده به بعض از معاصرینش از علما. هو العالم النهریر، عالم دانشمند، شمس الدین الخسروشاهی، که از تلامذه فخر. و سأل عنه بعض المسائل المعضله طالبا للكشف عن وجوه اعزالها و حل عقد اشکالها. سوال کرده از او بعض از مسائل مشکل رو و طلب کرده، استمداد کرده که وجه اعزال و اشکالش رو برطرف کنه و گره مشکلش رو حل کنه و باز کنه. فلم یعتزال کل معاصر به جوابه، اونم خلاصه جوابی نداده به خواجه. و کانت مسئلت و بقاء نفس بعد البدن اهدا تلک المسائل غیر المجابه. مسئله بقاء نفس بعد از بدن و عدم فساد نفس، این یکی از مسائل جواب داده نشده بوده. وقت قررها به قوله، خواجه علیه الرحمه خودش تقریر کرده با قول خودش این مسئله رو. ما بال القائلین به ان ما لا حامل لامکان وجودهی و عدمهی فانه لا یمکن ان یوجد بعد العدم او یعدم بعد الوجود حکمو به حدوث نفس الانسانیه و امتنعو ان تجویز فنائها. ما بال القائلین، چی تو کله خلاصه اینها بوده که قائل هستن؟ این مقدمه حالا به این که چیزی که حامل استعداد وجود نداشته باشه، این ممکن نیست موجود بشه بعد از عدم، و چیزی که حامل استعداد عدم نداشته باشه، این ممکن نیست که معدوم بشه بعد از وجود. یعنی خلاصه چه وجود چه عدم، چه کون چه فساد، اگر بخواد حادث بشه و متجدد بشه و پیدا بشه، این نیاز داره به یه حامل استعدادی جلوتر. خب اینا که قائلن به این، چی تو کلشون میگذشته که دوچار این پارادوکس شدن؟ حکمو حکم کردن از طرفی به حدوث وجود نفس و امتنعو ان تجویز فنائها، اما از اون طرف فساد نفس رو خلاصه تجویز نکردن و محال دونستن، قائل شدن به عدم فساد نفس، به محال بودن فساد نفس. خب دو تا اشکال در اینجاست. اشکال اول اینه، تا پایین صفحه و کیفه، فَإِنْ جَعَلُوا حَامِلَ اِمْكَانِ وُجُودِهَا الْبَدَنَ فَهَلَّا جَعَلُوهُ حَامِلَ اِمْكَانَ عَدَمِ هَایِزًا. اگر حامل امکان وجود نفس رو بدن دونستن و لذا امکان استعداد دیگه و لذا قائل شدن به حدوث نفس، خب چرا همین بدن حامل استعداد عدم و فساد نفس نباشه ایزن و قائل بشن به جواز فساد نفس؟ چرا نفس رو باقی میدونن بعد از بدن؟ خب و این جعلوها لعجل تجردها اما یهلفی آدم حامل لامکان العدم کیلا یجوزه، باید بخونی یا یجوزو؟ کیلا یجوزه، کیلا یجوزه عدمها بعد الوجود فهلا جعلوها لعجل ذالک به عینه آدم حامل لامکان الوجود فیمتن او وجودها بعد العدم فی الاصل. اگر قرار دادن نفس را به خاطر تجردش از ماده‌ای که نفس حلول در اون ماده داشته باشه، یعنی به خاطر تجردش از ماده نفس رو قرار دادن عدیم حامل استعداد عدم، یعنی گفتن که بدن نمیتونه محل استعداد فساد نفس باشه چون نفس مجرده، اگر این رو گفتن، گفتن تا چی؟ تا اینکه جایز نباشه فسادش، عدمش بعد از وجود و قائل بشن به بقای نفس بعد از بدن. خب فهلا جعلوا، چرا همین نفس رو قرار ندادن لعجل ذالک به عینه، به خاطر همین دلیل تجردش عیناً آدم حامل لامکان الوجود، این که بدن حامل استعداد وجودش هم نباشه، یعنی عدیم فاقد حامل استعداد وجودم باشه، که در نتیجه وجود نفس بعد از عدم که حدوثشه در اصل، یعنی از اول محال بشه، که از اول اصلا نفس حادث نباشه، اصلا مجرد باشه، قدیم باشه، حادث نباشه، تا اینکه بیایم از اول حادثش بدونیم، بعد برای اینکه جلو فسادش رو بگیریم و ببندیم بیایم به تجردش دست به دامن بشه. اگر میخوایم دست به دامن تجرد بشیم از اول نماد حادثش بدیم. ای اشکال اول. اشکال دومش خواجه و کیف ساق لهم، یعنی حالا کاری با اشکال اول نداری، و کیف ساق لهم ان جعلوا جسما ماديا حاملا لامکان وجود جوهر مفارق مباین الذات یاهو، چطور ساق لهم یعنی جاز لهم، چطور جایزه برای حکما، برای قوم، برای مشهور که انجعلو، که قرار بدن بدن مادی رو حامل استعداد وجود نفس مفارقه از ماده مباین الذات والوجود ایاهو با این جسم مادی و بدن مادی که اصلا جداست و کاری نداره چون مجرد از ماده است، مفارقه از ماده است، مفارقه یعنی جدا، جدای از ماده است، ای با او چه کار داره؟ فَإِنْ جَعَلُوهَا مِنْ هَيْسُ كَوْنَهَا مَبْدَعًا لِسُورَةٍ نُوعِيَّةٍ لِذَالِكَ الْجِسْمِ فَإِنْ جَعَلُوهَا مِنْ هَيْسُ كَوْنَهَا مَبْدَعًا لِسُورَةٍ نُوعِيَّةٍ لِذَالِكَ الْجِسْمِ ذَاتَ حَامِلٍ لِإِمْكَانِ الْوُجُودِ فَهَلَّا جَعَلُوهَا مِنْ تِلْكَ الْهَيْسِيَةِ بِعَيْنِهَا ذَاتَ حَامِلٍ لِإِمْكَانِ الْعَدَمِ. اگر در جواب این اشکال دوم خواجه حکما میان اینجوری بگن، اگر قرار دادن حکما نفس را از جهت این که مبدع صورت نوعیه بدنه و بدن مبدع عرض میکنم که ماده بدنه، اون ماده بدنه، این صورت بدنه، اون جنس، این فصله، از این جهت نفس رو قرار دادن دارای حامل استعداد وجود، که بدن حامل و محل استعداد وجودش باشه. خواجه میفرما ما برمیگردیم به اشکال اول، فهلا جعلوها، چرا این نفس رو قرار ندادن از همون حیثیت صورت بودنش برای بدن عیناً دارای حامل امکان عدم و فساد، که همین بدن محل استعداد فسادش هم باشه. خواجه میفرما خلاصه من فرق بین این دوتا نمیبینم، و بل جمله مل فرق بین الامرین فی تساو نسبته، خلاصه فرقی نیست بین دو امر که بدن حامل وجود استعداد وجود نفس باشه یا حامل استعداد فساد نفس باشه. فی تساو نسبته، در این که نسبت هر دو صورت به جواز و عدم جواز متساویه، اگر جایز هر دو جایزه، و اگر به خاطر تجرد جایز نیست هیچ کدوم جایز نیست. هازا ما ذکرهو به عبارت هل منقهت واضحت دالت علا ان ما اجیب انهازل اشکال فل کتب حتی فی شرح هیل الاشارات غیر مشبهن ولا تام من عنده. ای عبارت منقه و مهذب خواجه و واضح خواجه، عرض میکنم ای عبارت خواجه بود که دلالت میکنه بر این که جوابایی که از این اشکال در کتابا داده شده، حتی خود خواجه در شرح اشارات جلد سوم نمت هفتم صفحه 290، حتی جوابی که خود خواجه داده غیر مشبهن ولا تام من عنده، این خلاصه خواجه رو قانع نکرده. و صلی الله علی محمد.